همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانی.
بعد از حادثه 11 سپتامبر اشتباهاتی از جانب ما رخ داد و بسیاری از کارهای ما هم درست بود، اما خب ما عده‌ای رو شکنجه کردیم.
در سال 2015 رئیس جمهور آمریکا پشت تریبون رفت و به انجام شکنجه اعتراف کرده. البته اوباما تنها زمانی لب به سخن گشود که گزارش سنای آمریکا درباره روش‌های غیرقانونی بازجویی و شکنجه متهمان به تروریست توسط سازمان سیا خشم جهانی را برانگیخت و آنها خواستار تعقیب عاملان آن در سیا و دولت آمریکا شدند. گزارش 6000 صفحه‌ای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا بعد از 5 سال تحقیق درباره عملکرد و شیوه‌های سازمان سیا بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 در سال 2014 منتشر شد که در آن با 100 تن از متهمان گفتگو شده بود. این گزارش می‌گفت که رفتار با زندانیان در زندان‌های تحت نظارت آمریکا بسیار فاجعه‌بارتر از آن چیزی است که اطلاع رسانی شده و خارج از تصور بوده است.
اما
یکی از این افراد، عمار البلوشی، از زندانیان سرشناس گوانتانامو است. اتهام او انتقال پول به هواپیما ربایان حادثه 11 سپتامبر است. تنها راه ارتباط او با جهان بیرون از طریق فرایند سختگیرانه است که تحت نظر دولت است. عمار نامه ما را پاسخ داده و ما حالا قراره با وکیلش ملاقات کنیم که جواب سوالاتمون بده. سلام جیمز. ما بله بیرونیم. بله، جیمز کانل از سال 2008 وکالت عمار را بر عهده دارد. سلام، حالا چطوره؟ خوبی؟ من سباستیانم، از دیدنت خیلی خوشحالم. بسیاری از آنچه این وکیل عمار البلوشی میداند محرمانه است. یکی از اقدامات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سازمان سیا بعد از ماجرای 11 سپتامبر برنامه سری دستگیری و بازداشتی بود که در آن مظنونین در زندان‌هایی که به عنوان سایت‌های سیا یا همون بلک سایت شناخته می‌شدند نگهداری و با روش‌های خشن و غیر انسانی همچون شکنجه بازجویی می‌شدند. از تعداد دقیق این بازداشتگاه‌های مخفی هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد که بالغ بر صدها سایت سیا در سرتاسر جهان بر روی خشکی و دریا ایجاد شده‌اند. مسئولین و بازداشت شدگان در عملیات‌های سیا بدون طی تشریفاتی اداری و رسمی از یک کشور خارج و به محل‌های مورد نظر در دیگر کشورها انتقال می‌یابند. نتایج این اقدامات ناپدید شدن اجباری بازداشت شدگان، جابجایی فراقانونی آنها و دیگر سوء استفاده‌های دردآور است که همگی نقص بارز و فاحش حقوق بشر محسوب می‌شوند. ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهایی که همراه با آمریکا در این طرح شریک هستند، بالغ بر 50 کشورند. مشارکتشان را انکار کرده، خسارت حقوق قربانیان را جبران نمی‌کنند و هیچ واکنشی برای پاسخگویی به سوء استفاده‌هایی که از این طرح می‌شود از خودشان نشان نمی‌دهند. دست خط اونه.
آره، همون روز اول سرشو تراشیدن و بعدش هم چندین بار به دیوار کوبیدن. اون نوشته جرقه هایی از نور توی چشمم دیدم و بعدش هم لرزشی ناشی از الکتریسیته در سرم حس کردم. همه جا تاریک شد و من بیهوش شدم.
نام این روش کوبیدن سر به دیوار است که یکی از ده ها روش شکنجه است که بعد از حادثه 11 سپتامبر به تصویب قانونی رسیده است. اما کانل میگوید چون این شکنجه های روی بلوشی آسیب های جبران ناپذیری را در پی داشته است. مبکر شما میگه که به شیوه های مختلف شکنجه میشده. فکر میکنید برای افراد عادی موضوع مهم بوده؟ هرچی باشه آمریکا میگه اون یه تروریسته، پس بنابراین باید شکنجه بشه. یعنی در واقع اونا اینجوری میگن و نظرشون این هستش که باید بشه.
شکنجه خیلی ربطی به ابراز همدردی نداره و این مسئله فراتر از فرد یا افرادیه که شکنجه شدن. به این موضوع تا حالا فکر کردید که هر رئیس جمهوری که در آمریکا بر سر قدرت بیاد، اگه تصمیم بگیره که از شکنجه استفاده کنه، زیر ساختای لازم براش فراهم هست یا فراهم نیست؟
ما سعی داریم از طریق شخصی که چنین موقعیتی را تجربه کرده است بیشتر در مورد این خطرات و این مسائل بدانیم. این نامه ها تنها راه ارتباطی ما به بلوشی است، اما افراد دیگری هم هستند که رفتارهای مشابهی را تجربه کردند، کسانی که بسیارشان حتی نمیدونند به چه اتهامی زندانی شدند. آبان ماه سال 1400 بود که یکی از زندانیان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای اولین بار به صورت رسمی درباره آزار و شکنجه در بازداشتگاه‌های این سازمان سخن گفت. مجید خان، شهروند آمریکایی پاکستانی الاصل، با حضور در دادگاه نظامی برای اولین بار به صورت رسمی داستان آزار و شکنجه خود در بازداشتگاه‌های بدنام CIA را ارائه کرد.
تلاش‌های هماهنگی برای ساکت کردن قربانیان شکنجه وجود داشته.
طبق تحقیقات سنا، شکنجه های سازمان سیاه 119 قربانی از 20 کشور مختلف داشته است. اتهاماتی که این افراد بر اساس آن حبس شدند متفاوت است. برخی از آنها متهم به همکاری با القاعده بودند و عده‌ای نیز توسط همپیمانان منطقه‌ای ایالات متحده برچسب تروریست خوردند. تقریبا یک چهارم آنها به ناحق حبس شده بودند. حداقل 39 نفر آنها قربانی بدترین رفتارها بودند که سازمان سیاه آن را بازجویی پیشرفته می‌نامید. به استانبول رفتیم تا با دو تن از آنها ملاقات کنیم. محمد الشریعه و خالد الشریف هر دو عضو گروه مبارزان اسلامی لیبی بودند که از گروه های مخالف معمر قذافی به شمار می آمد.
به خاطر ظلم دیکتاتوری قذافی نمی تونستی هیچ کاری بکنی. به خاطر همین ما مصمم بودیم که یک کاری انجام بدیم، یک کاری برحال باید یک کاری انجام می دادیم.
سال 2004 وزارت خارجه ایالات متحده گروه مبارزان اسلامی لیبی را یک گروه تروریستی اعلام کرد، اما خالد و محمد یک سال پیش در زندانی شدند. آنها میگویند که مبارزاتشان علیه قذافی بوده است نه واشنگتن. هنگامی که سازمان سیا برای دستگیریشان اقدام کرد، آنها به همراه خانواده خود در پاکستان بودند. ماموران سر محمد و خالد را پوشاندند، به دست و پایشان دستبند زدند و آنها را به یکی از محل‌های سازمان سیاه بردند که به زندان سیاه معروف بود. طی چند ماه اول آنان به صورت کاملا اوریان زندانی بودند.
زندانی مجبور بود در حالی که دست و پاش به حلقه آویزون بود بخوابه. نگهبانم مدام رد می شد و به در می کوبید. نور چراغ قوشم می انداخت توی چشما تا مطمئن باشه هوشیاری و نخوابیدی. واقعا شرط بدی بود.
محمد و خالد میگویند که برای چند روز به دیوار قل و زنجیر شده بودند تا نتوانند بخوابند.
زنجیرها به هم وصل بودند و ما مجبور بودیم به خودمون ادرار کنیم. میدونی سلول خیلی کوچیک بود، هیچ کاری نمیشد کرد.
بیشتر شبیه یه قبر بود. میله‌ای قرار داشت که از خب میشه گفت از بلندترین قسمت سقف آویزون بود و خب میشه گفت تمام میله آغشته به خون بود.
حاضر بودی به هر چیزی اعتراف کنی تا از اون شرایط بتونی خلاص بشی؟ حتی به گناه نکردت هم اعتراف باید میکردی؟
وحشتناکترین چیزی که توی اون شرایط بهش فکر میکردم این بود که میدونستم اونا هیچ خط قرمزی ندارن، اونا حاضرن هر کاری بکنن.
بهمون میگفتن که الان شما رو بکشیمتون هیچ کسی خبردار نمیشه که کجا هستین یا کی شما رو کشته، هیچ کی اینا نمیفهمه.
در طول مصاحبه به ما گفتن که این دو نفر مایل نیستن راجع به تمام اتفاقاتی که برشان افتاده صحبت کنند.
ما متحمل رنج های زیادی شدیم.
تصور می شود که بیش از نیمی از زندانیان سازمان سیاه در محلی نگهداری می شدند که محمد و خالدان را زندان سیاه می نامند. مقامات این مکان را رسما با نام زندان کوبالت می شناسند. پذیرش این نکته دشوار است که نه تنها چون این مکانی وجود داشته، بلکه به صورت هدفمند آن هم توسط بهترین سازمان اطلاعاتی جهان ساخته شده است. خب میدونید وقتی بازرسی کل سازمان سیاه گروهی رو به بازداشتگاه ها اعزام کرد، اونا زندانی رو دیدن که تا اونجا که میتونستن تعیین کنن 17 روز در یک حالت ایستا به دیوار قل زنجیر شده بوده و واقعا سخت بوده. مدارک رسمی سازمان سیاه که گزارش سنا نیز به اون ارجاع داده، حتی علی‌رغم تجدید نظرهای صورت گرفته شبیه به فیلم‌های وحشتناکه. حبس در تاریکی مطلق، پخش مداوم موسیقی کرکننده، تغذیه مقعدی و قرار دادن زندانیان در جعبه‌های شبیه تابوت. رئیس بازجویی میگوید که کوبالت نزدیکترین تجربه است که میتوانست از یک سیاه‌چال داشته باشد. علی‌رغم این رفتارها، ایالات متحده خالد محمد را به جرمی متهم نکرد. تجربه‌ای که آنها داشتند هنوز هم برایشان کابوسی آزاردهنده است. کمیته اطلاعات سنا خلاصه 500 صفحه‌ای از شیوه‌های شکنجه سیا منتشر کردند که در صفحه 4 از خلاصه 19 صفحه‌ای این گزارش به شرایط بازداشتگاهی موسوم به کوبالت اشاره شده است. این بازداشتگاه که در افغانستان واقع شده، اسفناک‌ترین شرایط نگهداری مظنونان را در بر داشته است. سنای آمریکا در مورد وضعیت افرادی که در این بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند گفته گاهی اوقات بازداشتگان در کوبالت برهنه می‌گشتند یا دستانشان برای دوره طولانی بالای سرشان بسته می‌شد. زمان‌های دیگر بازداشتگان در کوبالت تحت روش موسوم به بازداشت خشن قرار می‌گرفتند. در جریان این اقدام تقریباً 5 افسر سیا بر سر بازداشتی فریاد کشیده، او را به بیرون از سلول کشیده، لباس‌های او را کنده و دستانش را می‌بستند. سپس سر او را با کیسه می‌پوشاندند و در حالی که به او سیلی و مشت می‌زدند، وی را در یک راهرو روی زمین می‌کشیدند. علی‌رغم این اعترافات صریح آمریکا و با وجود محکومیت جهانی، نه تنها افسران خاطی در آمریکا مجازات نشدند، بلکه نهادهای بین‌المللی هم برای چنین نقض فاحش حقوق بشری هیچ اقداماتی انجام ندادند. و اما اسلام‌آباد، پاکستان. بعد از 11 سپتامبر سازمان سیا آشکارا در این شهر دست به عملیات می‌زد. آنها افراد مورد نظرشان را دستگیر و به سایت‌های سیاه منتقل می‌کردند. محمد و خالد نیز در همین نزدیکی‌ها دستگیر شدند. یکی از ترسناک‌ترین چیزهایی که آنها به ما گفتند این بود که بازجوها به محمد و خالد می‌گفتند ممکن است در زندان بمیرند. و در این صورت هیچ کس حتی خانواده‌شون هم خبردار نمی‌شه. مشخص شد که این اتفاق برای یکی رخ داد. اون سال 2002 در جریان یکی عملیات گسترده سازمان سیاه در اسلام‌آباد دستگیر میشه و به ندرت با رسانه‌ها صحبت می‌کنه، ولی به ما گفتند که فردا اول صبح بیرون محل دستگیری با همون صحبت میکنند. با اینکه پاکستان متحد همیشگی آمریکا بوده، اما واشنگتن به صورت مکرر در خاک این کشور عملیات انجام داده و همیشه ادعا کرده به دنبال مبارزه با تروریسم. در جریان حملات نظامی آمریکایی، به ویژه حملات پهپادی که به بهانه مقابله با تروریست انجام شده، ده ها شهروند غیر نظامی پاکستانی کشته شدند. سلام.
سلام، حال شما چطوره؟ آره همینجاست.
بله بله، پس دقیقا همینجاست، ما دنبال شما میاییم، بفرمایید.
خواهش میکنم.
حالتون چطوره؟ خوبین؟
متشکرم، شما خوبین؟
دکتر بهیه، عضو یک تشکیلات افغانستانی به نام حزب اسلامی. این تشکیلات هیچگاه در لیست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده نبوده، اما برخی اعضای شاخه‌های فرعی آن تحت پیگیری آمریکا بودند.
اونا نزدیک 200 نفر بودن، پلیس، نیروهای امنیتی و نیروهای آمریکایی.
حتی آمریکایی‌ها؟
بله. بله بله، ساعت 2 بامدادم بود، من قشنگ یادم میاد.
ماموران سر دکتر بهیه را پوشاندند و او را به همراه دوست و راننده اسبقش گل احمد که سالها پیش معاون رهبر گروه بود بردند. این آخرین باری بود که بهیه احمد را زنده دید. آنها را در حالی که سرهایشان را پوشانده بودند با پروازهای جداگانه به زندان کوبالت بردند. بازجوهای سازمان سیا احمد را مورد ضرب و جرح قرار داده و در آب سرد انداختند. در 19 نوامبر 2002 او را نیمه عریان به کف سلولش زنجیری کردند. صبح روز بعد گل احمد مرده بود. سازمان سیا علت احتمالی مرگ او را سرمازدگی اعلام کرد. گل احمد تنها زندانی است که همه می‌دانند به طور قطع در زیر شکنجه‌های سازمان سیا کشته شده است، چرا که نام او را به صراحت در گزارش سنا درج کردند. نکته‌ای که مسئله مرگ گل رحمان را بیش از پیش تأسف‌آور می‌کند این است که او یکی از 26 نفری بوده که به اشتباه و برخلاف قوانین بازداشت شده بودند. در گزارش سنا در رابطه با رحمان نوشته شده است گل رحمان نمونه دیگری از هویت‌های اشتباه است. جالب‌تر این که افسران خاطی و عاملین مرگ او نه تنها مجازات نشده‌اند، بلکه به دلیل اقداماتشان مستحق دریافت پاداش شناخته شده‌اند. در گزارش سنا آمده است که افراد اصلی دخیل در این مسئله همچنان شخصیت‌های کلیدی برنامه بازجویی سیا باقی مانده‌اند و مرگ رحمان هیچ توبیخ یا تنبیهی برای آنها به همراه نداشته، بلکه برعکس در ماه مارس 2003 تنها 4 ماه پس از مرگ گل رحمان پایگاه سیا در کشور توصیه کرد که به دلیل عملکرد مداوم و فوق‌العاده پاداش نقدی دریافت کند.
توجیهی برای این کار وجود نداشت. اون یه انسان بود و چهار تا دختر داشت. مادرش هم پیر و مریض و ناتوان بود.
خانواده گل احمد هرگز مصاحبه ای نکردند. آنها در یک کمپ پناهندگان افغانستانی در نزدیکی مناطق طایفه‌ای زندگی می کنند. برای خبرنگاران خارجی دسترسی به این محل بسیار دشوار است. به عنوان بزرگ طایفه او به ما گفت که می تواند امنیت ما را تضمین کند، اما از ما خواست کاری نکنیم تا باعث جلب توجه بشه.
من به افراد خودم که توی ورودی هستن اطلاع میدم. نمیخوام کسی خبردار بشه، فقط در صورتی که اتفاق افتاد میخوایم خیالمون راحت باشه.
برای رسیدن به کمپ باید چند تا ایست بازرسی رو پشت سر بذاریم و نگرانی های وجود داره که یه موقع جلومون رو بگیرن. دکتر داره زنگ میزنه تا به آشناش بگه ما تو هستیم.
هیچ کس نباید از قبل اونا رو مطلع کنه، در جریان باشین، خیلی مهمه.
بهیه نگران است که مبادا توجهی جلب گردد. بالاخره از آخرین ایست بازرسی پاکستانی هم گذشتیم. رسیدیم و از اینجا دیگر خیالمان راحت است. خب تمام این منطقه تحت نظر شماست، درسته؟ این همون کمپه.
بله تحت نظر منه.
میدونی واقعا هم خیلی جالب بزرگه.
آره کمپ گنده ایه.
اونا مسلح هم؟
آره اونا برای تأمین امنیت ما اینجا. اونا از ما حمایت میکنن.
پس از طی مسیر کوتاه به منزل خانواده احمد رسیدیم. اون حبیبیه؟
بله حبیبیه.
اصلا منزل خانوادهش اینجاست؟
بله.
بعد از اینکه احمد ناپدید شد، حبیب مسئولیت مراقبت از خانواده را به عهده گرفت. سلام.
سلام. بفرمایید داخل.
خب میدونید این خونه گل احمد که مادر، همسر و 4 دخترش هنوز اینجا دارن زندگی میکنن. داریم سعی میکنیم که بتونیم باهاشون یه مسابقه کوچولی داشته باشیم اگر که اجازه بدن. با وجود گذشت یک دهه از مرگ گل احمد، خانه همچنان ماتم زده به نظر میرسد.
ما هنوز قصه داریم و اوضاعمون هیچ فرقی نکرده.
مادر گل بسیار ناراحت است که حتی نتوانسته برای پسرش مراسم کفن و دفنی در خور ترتیب دهد. او میگوید که آمریکایی‌ها هیچگاه جسد او را تحویل ندادند.
این قصه ما رو نابود کرده و هیچ کس هم براش مهم نیست. اون رفت و ما نفهمیدیم چطوری، حتی نتونستیم جسدش رو تحویل بگیریم.
مشخص شد که خانواده او تا چند سال چیزی از این موضوع نمی‌دانستند. تنها برخی از اقوام که مدام پیگیری می‌کردند از موضوع اطلاع داشتند.
عموم به دفتر کمیته بین المللی نجات صلیب سرخ و حتی پیش کرزایی رفت. همه جا فقط یه جواب بهش میدادن. اون اینجا نیست. ما خبری ازش نداریم. اون توی پاکستان دستگیر شده. ما خبری ازش نداریم. علت این بی‌عدالتی چی بود؟ چرا هر جا میرفتیم بهمون میگفتن که اون اونجا نیست؟
آمریکایی‌ها نه تنها او را زندانی کردند، بلکه در زندان نیز به قتل رساندند. با این حال، حبیب نامه‌هایی از مقامات آمریکایی را نشان می‌دهد که چند سال بعد از مرگ او ارسال شده و ادعا می‌کند که او را زندانی نکردند. اونا میگن که در حال حاضر شخصی با این مشخصات رو در اختیار ندارن. خانواده او میگوید که هیچ یک از مقامات سازمان سیا تا کنون در مورد مرگ احمد با آنها تماسی نگرفته است. حبیب از طریق رسانه‌ها از شیوه مرگ برادرش مطلع شده. او خبر را از مادرش پنهان کرد، چرا که میدانست این خبر آسیب بدی به وی وارد میکنه.
ضرب المثلی وجود داره که میگه انسان از سنگ سخت‌تر و از گل لطیف‌تره. سال‌های سختی به ما گذشت، اما مسئله اینجاست که مسلمان یا غیر مسلمان همه ما انسانیم. ما هم همون احساسی رو داریم که شما در صورت مرگ عزیزانتون داریم. ما تو نمیدونیم جنازه برادرم رو کجا دفن کردن. مادرم عمری چشم انتظاره، اما برای آمریکایی‌ها ماها بشر نیستیم که حقوق بشر داشته باشیم.
ما در گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به جسد گل احمد پیدا نکردیم، اما ظاهراً او را در نزدیکی همان محلی که کشته شده دفن کردند. می‌دانیم که او در زندان کوبالت بوده است. و بر اساس مصاحبه با تعدادی از زندانیان دریافتیم که کوبالت و زندان سیاه در واقع یک مکان هستند. خب میدونید بسیاری از جزئیات سانسور شده هستند که خیلی جالبند و به این خاطر نمیشه موقعیت دقیق زندانی رو اونجا شناسایی کرد، اما اظهارات زندانیان نشون میده که کشور که توی گزارش ها اومده احتمالاً همون افغانستان بوده باشه. قندهار. ما قصد داریم که با دو تن که ادعا میکنند در زندان سیاه بودند ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم که از طریق آنها محل زندان را شناسایی کنیم. خب شخصی که قراره توی قندهار باش ملاقات کنیم دقیقا همون موقعی به زندان افتاد که گل احمد در زندان سازمان سیا کشته شده بود. سازمان سیا معتقد بود که شوالی خان تهدیدی علیه ایالات متحده است. آنها اما برادرش نزار را هم دستگیر کردند. سلام از دیدارتون، خوشبختم. خوبی؟
نزار
یکی از آن 26 نفری است که بر اساس تحقیقات سنا به اشتباه زندانی شده بودند. سلام، خوبی؟ این سباستیان هستم. سلامت باشین. ممنونم. بازجوها از صدای گریه و ناله نزار برای شکنجه روحی برادرش استفاده می کردند.
اونا منو زدن، از سلولم منو بردن بیرون و به هم لگد زدن. بعدش بهم گفتن از درد ناله کن تا برادرت صدا تو بشنوه. بعد من توی سلول داشتم صدای گریه و زاری برادرمو میشنیدم.
اون داشت گریه میکرد و من میگفتم چه اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ میتونستم صدای برادرمو بشنوم که داره درد میکشه.
داستان آنها شبیه همان روایاتی است که سایر زندانیان از زندان سیاه میگویند، اما آنها اطلاعات جدیدی نیز داشتند. اطلاعاتی دارید که بتونیم از طریق اون به موقعیت دقیق زندان سیاه پی ببریم؟ هر اطلاعاتی که باشه خوبه.
نمیدونستم، ولی بعدم فهمیدم که توی حومه فرودگاه جوخه راوش قرار داره که میگن خطرناک هم است و میکشن.
هده میگن اونجا همون زندان سیاهه. توصیف هایی که شوالی خان کرد با آنچه از سایرین شنیدیم همخوانی دارد. یکی از فعالان رسانه ای در کابل میگوید که مردم آن محل را به عنوان یک کارخانه قدیمی آجر میشناختند. او گفت که میتواند ما را به آنجا ببرد. خب این فرودگاه
دقیقاً، و حالا میپیچیم به چپ.
به چپ؟
بله به چپ.
این محل دیگر یک سایت سیاه سازمان سیاه نیست، اما اطلاعات افغانستان همچنان از این محل استفاده میکند.
خب اونجا یه محل بزرگ و مخفیه که اونا نمیخوان هیچ کس بفهمه تو چه خبره.
خب اگه دستگیر بشیم چی؟
میتونن دستگیرمون کنن و تا 72 ساعت هم به هیچ کس خبر ندن. به هیچ کس. خیلی ریسکش بالاست، ولی خب به جون میخریم.
محال است که موقعیت دقیق این محل را در بیابیم. کماکای میگوید که بسیاری از افغانها معتقدند که زندان سیاه زمانی همینجا قرار داشته است. بر اساس نقشه های ماهواره‌ای به نظر می رسد که ساختمان اصلی کارخانه از بین رفته است. حضور در اینجا هم وهم‌آور است. داستان هایی از مردمانی شنیدیم که با سرهای پوشیده و دست پای بسته به این محل آورده شدند. پایگاه خبری دیلی بیست قبلا در گزارش مفصلی از این بازداشتگاه آن را سیاه‌چال سادیسمی سیاه توصیف کرد و می گفت در بازداشتگاه کوبالت سیاه چراغ‌ها هرگز روشن نمی‌شدند. بازداشتگاه با پنجره‌های رنگی شده و پرده‌های نصب شده همیشه در تاریکی محض بود. این بازداشتگاه جایی بود که بخش اعظم مخوف‌ترین بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان در آن رخ داد. خب به نظر این محل خیلی ضریب امنیتی بالایی داره و فکر کنم یکی از نگهبانان ما را دید، پس یه جوری باید حرکت کنیم. خب این اتفاقی دهه پیش برای یه تعداد محدودی آدم رخ داد که اتهام بعضشون دشمنی با ایالات متحده مهم باشه. میخوام نظر تو رو بدونم.
امروز این اتفاق برای ما افتاد و فردا برای یکی دیگه. شاید دولت آمریکا در آینده یک گروه جمعیتی رو تهدیدی علیه خودش تلقی و اونا رو هم شکنجه بکنه و دخلشون رو بیاره.
شاید زندان روزی کامل از روی نقش محو گردد، اما آنهایی که این زندان را تجربه کرده اند میگویند خاطرات این زندان را همیشه به یاد خواهند داشت.
اون موقعی که دکترا بازجوها داشتن شکنجه می کردن، آیا از لحاظ روحی سالم بودن؟ الان ازشون می پرسم و می خوام که به وجدانشون رجوع کنن. آیا کاری که می کردین به دور از انسانیت نبود؟
برخی تلاش دارند شکنجه و رویکردهای غیر انسانی سازمان سیا را منحصر به دولت بوش بدانند، اما در زمان باراک اوباما و معاون او جو بایدن که امروز سکان فرماندهی آمریکا را به دست گرفته هم اقدام جدی برای توقف شکنجه انجام نشد، چنانکه حتی سازمان دیدبان حقوق بشر رویکرد اوباما را دوگانه خوانده بود. اوباما و یار دیرین او بایدن ظاهرا استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات را ممنوع کرده، ولی از طرف دیگر نه تنها در مورد به کارگیری شکنجه در دوران جورج بوش هیچ تحقیقاتی صورت نگرفت، بلکه مهمتر از آن مسئولان این اقدامات مورد تحقیق و مجازات قرار نگرفتند. سرپوش گذاشتن بر این دوره شرم‌آور و تاریک از اقدامات دولت آمریکا توسط باراک اوباما نمادی از تداوم بی‌اعتنایی آمریکا به موازین و منشورهای بین‌المللی است که بارها و بارها تکرار شده و خواهد شد.
بی کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
انتخاباتی که باید همه دست به هم بدند و اون را به وجه صحیح به آخر برسانند و باید وحدت زیادتر بشد از اول، من میترسم که خدای نخواستم موجب اختلاف بشد و این از مکائد شیطان است به دست شیاطین. اگر برای خدا کسی میخواد کار بکند، خودش را انتخاب کرده است که خدمت کند به اسلام و مسلمین. اگر چنانچه پیروز بشد، پیروزی نباید بگد، برای اینکه خدمتی است به عهده‌اش آمده است و گرفتاری این خدمت بسیار شدید است. و اگر چنانچه در این دوره او کنار رفته است، خیال نکند که کنار رفته است و این عیبی است. قضیه برد و باخت نیست، قضیه خدمت است در این پست یا در اون پست. من امیدوارم که ملت ایران به همون طوری که این دفعه آمدن پای صندوق ها، این دفعه دیگر هم بیایند و آراء خودشون را در صندوق ها بریزند و قدر این آزادی را بدانند که تحت تأثیر هیچ کس نبودند و احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده از کسی را که رأی به این بده یا به او بده، الزام به رأی دادن هم نکرده است، لکن تکلیف شرعی گفته است. ما اگر میگیم تکلیف شرعی میگیم و الا نه این است که ما الزامشون بکنیم. از همه ملت تقاضا میکنم که مبادا تحت تأثیر این عناصری که الان در کار هستند و میخواند القاء اختلاف بکنند، تحت تأثیر اینها واقع بشید و همه برادری هم هستید و برادروار با هم باشید.
ردیف 95.5 مگاهرتز، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با رادیو انتخاب. رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچک